شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. قبل از اینکه ادامه مواردی که هفتاشو شمردیم به عنوان نتیجه گیری و گفتیم که خطبه ای را میخواهیم شرح کنیم که بر اساس این زمینه های کلی که قبلا گفتیم شامل یه همچین فضایی بوده و یه همچین چیزی رو میخواییم شرح کنیم، یه سوالی مطرح شد که فرق بین شرح و تفسیر چیه؟ واقعش اینه که این کلمات همه کلمات مشابهه و در عرف فارسی لااقل به شکل مترادف به کار میره. یعنی شرح با تفسیر یه معنا داره، در این اینکه اگه بخوای یه مقداری فنی صحبت کنی، یه مقداری ببینیم که این کلمات از نظر استعمال عرفی به چه دقت‌هایی به کار میره، میشه گفت که تفسیر یه حالت اختصاصی به قرآن داره در فارسی. یعنی مثلا شما اگر یه حدیثی رو توضیح بدی، هیچ وقت نمیگن اون حدیث رو تفسیر کردی. یه کلام یکی از بزرگان رو مثلا تحلیل کنی یا توضیح بدی، نمیگن تفسیر کردی. تفسیر مخصوص قرآنه تو عرف فارسی. اما شرح یه کلمه عامیه، شما قرآن رو هم که توضیح بدی میتونی بگی شرحش کردم، حدیث هم میتونی بگی شرح کردم، کلام یک آدم بزرگی یا بالاخره دانشمندی رو هم توضیح بدی میتونی بگی شرحش کردم. بنابراین روی این مسائل ما خیلی گیر نمیدیم که حالا کلمه تفسیر به کار ببریم یا شرح. منظور اینه که اجمالاً بیان بیشتری نسبت به اون داشته باشیم. حالا حد این بیان چیه و تا کجا میخواییم این کار رو انجام بدیم، اینا دیگه عملاً نشون میده خودشو. بریم سر دنباله مطلب. اونطوری که صبح ادامه دادیم، عنوان و تابلوی درس ما این بود که میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم که، یعنی از این مسائل نتیجه گرفتیم که آنچه ما در صددشیم انشاءالله در درس‌های بعدی به عنوان شرح خطبه، قبل از اینکه به محتواش برسیم، یه خطبه ایست با یه همچین شرایطی، یه خطبه ایست با یه همچین سنگینی و وزنه ای. حالا در صدد بیان اون وزنه هایی بودیم که خطبه را اهمیتش رو نشون میده. هفتاشو گفتیم، الان در صدد هشتمیش هستیم. هشتمین مورد می نویسیم می خواهیم خطبه ای را شرح کنیم که دارای کلمات و ترکیبات و اصطلاحاتی است که باید قبل از شرح به تبیین آنها پرداخته شود. با توجه به اینکه حضرت پیغمبر بر اساس زبان عربی صحبت کردند، با توجه به اینکه عربی اون زمان با عربی زمان ما مثل فارسی اون زمان با فارسی زبان ما و هر زبان دیگه‌ای یه مقداری از تغییر توش هست که اون تغییرات با کتاب‌های لغت شناسایی میشه. دوم این که یک اتفاق‌ها و یک توافق‌هایی بین اون عربی به حالا هست که اگه اون نباشه اصلا این زبان اون زبان نمیشه. یعنی شما فارسی 2000 سال پیش با فارسی امروز در حد 95% عین همه، اصول مطلب، قواعد حاکم برش از نظر گرامر به قول ما و از نظر معانی لغات اینا همش یکیه. یه مقدار خیلی کمی تفاوت‌هایی در کلمات، ترکیبات و اصطلاحات ایجاد شده. بنابراین این مطلب باید خوب تبیین بشه که کلمات و ترکیبات و اصطلاحات امروز با اون روز هیچ فرقی نکرده، در یه حدی فرق کرده که ضربه ای به درک معنا نمیزنه که کسی بگه که این خطبه مال اون روز بوده به چه درد امروز ما میخوره. نه، این غلطه، چون اگه این حرف بیاد خود قرآن هم باید بذاریم کنار، چون قرآن به عربی اون روز نازل شده. پس امروز ما باید بگیم آقا ما نمیفهمیم اصلا این قرآن به درد امروز نمیخوره. هیچ کسی اینو نمیتونه بگه و تو هیچ زبانی، هیچ کتابی و هیچ مطلبی رو کسی همچین حق ادعایی نداره. تو فارسی شاهنامه مال چند سال پیشه، امروز هم فارسیه، یه جاهایش داره. کتاب سعدی چقدر اصطلاحاتی داره که معلم‌ها یه ساعت بعد برای بچه توضیح بدن، اما اینطور نیست که اونو نشه فهمید، یه کلماتیه که اینو باید توضیحش داد. پس بنابراین این معنا رو نفیان و اثباتن، یعنی هم اثباتن بر اینکه این کلمات و ترکیبات و اصطلاحاتی که تو خطبه است با امروز فرقی نکرده، هم اگه مواردی یه مقدار توضیح میخواد باید توضیح بدیم. مورد نهم که نتیجه گیری از بحث های قبلی ماست این است که میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم که هیچ حکمی ماننده آن شامل دقایق چیز اینطوری بگیم آن جامع و دقیق بیان نشده است، به طوری که باعث ناامیدی کفار و منافقین شده است. من همونطور که صبح هم گفتم ترکیب دارم میکنم بین مطالب که زیاد کش پیدا نکنه. بر اساس حرفایی که گفتیم حضرت فرمود ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایت یوم القدیر. خب بر اساس این ما فورا متوجه میشیم که ما الان یه خطبه قدیر رو میخوایم شرح کنیم. شرح چی؟ چیزی که ما نودیش به شیء مثل این، یعنی هیچ چی رو پیغمبر راجع به این همه احکام در دینش، حتی ما نودیه به پیغمبر ما اختصاص نداره، حتی پیغمبران گذشته اینقدر درباره اقوامشون زحمت کشیدن، مطالب ابلاغ کردن، هیچ چی مثل این ابلاغ نشده. پس وقتی به این خطبه نگاه میکنیم باید حواسمون جمع باشه که جامع و دقیق، یعنی شما اگر تمام کلمات پیغمبر رو نگاه کنید از نظر ما همه کلمات پیغمبر جامع و دقیقه، ولی وقتی خودش بفرماید ما نودیه به شیء مثل ما نودیه، یعنی نسبت جامع و دقیق بودنش قابل مقایسه با بقیه نیست. نتیجه این حرف اینه که پس باید به کلمه کلمه و جمله جمله این خطبه با این نظر نگاه کنیم و پیش بریم، با نظر عادی نگاه نکنیم. نشون به نشون که گفته بود که دشمن بهتر از ما میفهمه، نمیخوایم بگیم دشمنا کاری نکردن، اینو تو درسای قبلی هم گفتم، این که میفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، این چه جور یئسه بود که غلط دلشون خواست کردن؟ نه، یعنی اینا خیال میکردن که گفتن اینو پیغمبر از دنیا بره اصلا دیگه زحمتی نداره، همه کارا رو به راهه، این تا خودش زنده است اینقدر سر صدا داره، وقتی از دنیا رفت ما همه چیزو میریزیم به هم، یعنی نمیخواد بریزیم به هم، خودش میریزه به هم اصلا. وقتی پیغمبر اعلان قدیر رو کرد اینها گفتن که، یعنی خود شیطان هم گفت، گفت کاری کرده که هر کی از دنیا بره یکی دیگه به جاش میشینه، خودش از دنیا رفت علی به جاش میشینه، علی از دنیا رفت حسن به جاش میشینه و همش هم مثل هم دیگه، یعنی هیچ کدوم ضعیف تر از قبلی نیست تو این چه که لازم داریم برای مثلا مردم. خب بنابراین خود قدیر از نظر محتوایی یه جوری بود که هم کفار و هم منافقین از نظر محتواش نگاه کردن دیدن نه، باید دست به کار چماق شد، با حالت عادی نمیشه دیگه با این برخورد کرد، یه پایه ریخ که دیگه با این پایه و این اساسی که ریخته شد به این راحتی دین پیغمبر از بین برو نیست، نشون به نشون که دست به دامن شمشیر، تازیانه، سیلی، تناب بگردنم، دست به دامن این چیزا شدن، از طریق علم و از طریق برخورد فرهنگی به قول ما دست خودشونو بسته دیدن. خب ما حالا باید راجع به خطبه قدیر به این دید نگاه کنیم، یعنی هر وقت هر جای خطبه رو نگاه میکنیم ببینیم که این کجاش باعث ناامیدی دشمنا شد، جمله بعدی کجاش، جمله بعدی کجاش، یعنی همه جای خطبه این فضا رو داره که باید اینقدر قدرت داشته باشه، اینقدر انظر محتوا ما بتونیم از توش مطلبی در بیاریم که این عنوان رو قشنگ برای ما روشن بکنه. شما ببینید اول خطبه، حالا من وارد اینا بنا نیست بشم ولی برای اینکه مطلب روشن بشه دارم میگم، پیغمبر اولی که آیه یا ایها الرسول بلغ و گفت بلا فاصله میفرماید که فعلموا معاشر الناس، که چی؟ من دارم به شما میگم ولایت علی علل عربیه والعجمیه اسود والابیض والاسود روستایی و شهری هم. ببینید این محتوا یعنی ناامید کننده منافقین، یه جوری مطلب اومده وسط که اون کسی که میخواد شروع کنه بر علیه یک کسی توطئه کنه با این محتوا کارشو محکم کرده، ضرب شمشیر و چماق دیگه مهم نیست، چون هر کی تو دنیا با چماق بیاد وسط زورش بیشتر باشه غالب میشه، اما هنر اینه که با عرضه فرهنگی بیایی طرف رو بزنی زمین، با علم و دانش بیایی طرف رو محکوم بکنی. نه، به همین تناسب میرسه چند خط بعدش میفرماید ان نور من الله مسلوکن فیه ثم در علی بن ابی طالب و امامان بعد از او. همون اول خطبه میفرماید امامان بعد از من، نمیفرماید امام بعد از من. بیعت که میرسه میفرماید بگویید جمیعا که ما بیعت میکنیم با تو با علی و الحسن و الحسین و الائمه من بعده. ببین تمام اینا همون چیزیه که منافق و کفار وقتی شنیدن گفتن آخ کاش این یکی نمیگفت، کاش همون علی خالی رو میگفت و بقیه‌اش یه کارش میکرد، اما چقدر حواسش جمعه که اسم بعدیارم آورد، دست ما رو بست، اونا زود میفهمیدن. ما حالا باید بیایم این مطالب رو قشنگ باز کنیم که یک دونه اسم دوازده امام آوردن چه اندازه و چه تأثیری در ناامیدی کفار و منافقین داره. این هم یک نتیجه گیری از بحثایی که تا حالا انجام شده. بعدیش میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم که برای همه نسلها یه بشر تا قیامت ایراد شده است. خب مطلب بعدی اینه که این خطبه ای که پیغمبر در قدیر ایراد کردن در این که برای اون مخاطبین بوده، در این که برای مسلمین بوده، در این که برای مسلمین تا قیامت بوده، نه اصلا راه نجات بشریت، کل بشریت از کفارش، بت پرستش، مسیحیش، یهودیش، اونایی که اصلا تو جنگلا بزرگ شدن هیچی حالیشون نیست، هر کی میخواد باشه. بشر اگر میخواد نجات پیدا کنه یک نسخه بیشتر نداره و اون در خطبه قدیر منعکسه. این اعتقاد ما شیعه است دیگه، یعنی ما میگیم راه تشیع راه نجات بشره. ما مثل اونایی نیستیم که بگیم آقا هر کسی عیسی به دین خود، موسی به دین خود، همه داریم سمت خدا میریم و خدا به تعداد آدم‌ها به طرف خدا راه خلق کرده و از این چرت و پرت‌ها. نه، ما میگیم یک راه بیشتر نیست، بقیه همه باطلن، همه رو به جهنمه و سلام. خب حالا اگه قرار شد ما داریم یه خطبه ای رو خدا وکیلی می‌خوایم شرح کنیم که نسخه است برای همه، دو سه تا مطلب تو این کلمه است، نسل‌های بشریت. شما میدونید آدم‌ها با فرهنگ‌های مختلف بزرگ میشن. ما میگیم خطبه قدیر برای مثلا میگم چینیا و ژاپنیا همون تأثیر داره که برای آفریقایی‌های مثلا سیاه‌پوست و یا فرهنگ خاص همون تأثیر داره، برای آمریکایی‌ها همون تأثیر داره، برای اروپایی‌ها همون تأثیر داره، برای مثلا فارس‌ها همون تأثیر داره، برای اهالی مسکو و شوروی هم همون تأثیر داره، برای عرب هم همون تأثیر داره. این حرف کمی نیست. الان وقتی یه قانون اساسی میخوام بنویسن اینقدر خط و خط مرز رو روشن میکنن که میگن آقا یه چیزی باید بنویسیم تو این خط جواب بده، از در این خط بری بیرون اون بر یه چیزایی هست که با این قانون جواب نمیده، باید یه کاری دیگه کرد توش، باید دستکاری کرد توش. الان این هر کشوری قانون اساسی برای چی داره؟ نمیتونستن یه منشوری بنویسن همه به همون عمل کنن تموشو بره دیگه؟ نمیشه. این باید چه جور شرح بشه و توضیح داده بشه که این معنا قشنگ ازش در بیاد که این برای همه نسخه است. خب زمان تا زمان آقا نسل‌های همین ایران ما مثلا زمان 1000 سال پیش چجوری بوده تفکرشون، چجوری بوده فرهنگشون، همینطور بیا جلو تا برسه حالا. همین الان ما مثلا میگیم بچه‌های ما با 20 سال پیش فرهنگشون فرق کرده. همه این فرهنگ ها رو باید این جواب بده، یعنی همه این تغییرات نسل بشر که هی ایجاد میشه، ما میگیم همچنان خطبه قدیر نسخه نهاییه، همچنان برای همه باید جواب بده. این شرح خطبه بر این اساس خیلی کار میبره، خیلی دقت میخواد، هم تو دیمی نمیشه کلماتو معنا کنی بری جلو، باید توضیح بدی که چطور برای همه نسل های بشر تا امروز متفاوت تا برسه چی؟ بدتر از اون و مشکلتر از اون تا قیامت. یعنی ما تا امروز رو ضمانت کردیم، از این به بعد تا قیامت چقدر مونده؟ از این به بعد تا قیامت چقدر متفاوت مسائلی پیش خواهد اومد، چه از نظر ابزار صنعتی، چه از نظر طرز زندگی، چه از نظر تفکر فلان. ما باز میگیم که خطبه قدیر نسخه پیچیده شده است برای نسل‌های بشر تا امروز که هیچ، تا قیامت. یعنی اون نسلایی که ما تفاوت‌هاشون رو با امروز نمیدونیم رو جلو جلو میگیم که این نسخه برای اونا هم به درد میخوره. یعنی حتی الان دکترا نمیتونن همچین حرفی بزنن، میگن که آقا ما مثلا آمپول فلانو کشف کردیم، این آمپولا که قبلا بوده به درد نمیخوره، این مثلا پنیسیلین هم کم ضرره، هم اینو که بزنی اون چرکو کامل خوش میکنه. میتونی اینو بگی که برای 50 سال بعدم هم همینه؟ میگن ما تو امروزش کشف کردیم، شاید 10 سال دیگه کسی بیاد یه چیز خیلی جالبتر از این کشف کنه، 20 سال دیگه از اونم جالبتر کشف کنه. هیچ کس نمیتونه این ادعا رو بکنه. بس ما به چه ضمانتی این حرفو میزنیم؟ به ضمانت خالق بشر و اون پیغمبری که از زبون اون اینو آورده. ولی اون نبود ما هم نمیتونستیم بگیم. ما چه حقی داریم بگیم آقا این نسخه ای که تو خطبه قدیره برای آینده هام خوبه؟ من چه میدونم اینو؟ اون خداست که از نسل های آینده بشر خبر داره، از مدل و تفاوت‌های و تنوع‌هایی که می‌خواد ایجاد بشه همه رو می‌دونه، با همه این میگه شما این نسخه رو برای اونام بده، خیالت راحت باشه، من اینجا من می‌دونم برای بشر چه دستوری آوردم و چی درست کردم. پس بنابراین یک نکته هم این جهته. ببینیم این 11 هم این قسمت جا میشه یا نه. من البته این جمله رو عمدن تکرار می‌کنم، یعنی ما داریم الان نتیجه میگیریم از اون همه بحثایی که تا حالا داشتیم. باید بدونیم که ما الان میخواهیم خطبه ای رو شرح کنیم که اینطوریه، که اینطوریه. این باید اول کلام باشه و ذهن ما رو به خودش جلب کنه. خب مخاطبان حاضر و غایب آن در درجات مختلفی از ایمان و اعتقاد و عمل بوده اند و خواهند بود. باز نکته دیگری که در این مسئله خیلی مهمه که باز برای هضمش بهترین مثال قانون اساسی مملکته. قانون اساسی های مملکت ها همیشه با توجه به اینه که این قانون برای همه تعداد آدم های اون مملکته، مثلا 70 میلیون 80 میلیون مثلا تو ایران هست. خب معناش چیه؟ معناش اینه که تو قانون اساسی هیچ وقت یه چیزی گفته نمیشه که مخصوص یه فرقه خاص باشه، مخصوص یه سن خاص باشه، مخصوص یه سواد خاص باشه. نه، قانون اساسی یه چیزیه، یه محتوایی داره، باید جواب همه مخاطبینو بده. خطبه قدیر مخاطبینش از یه بعدی، بعضیشون اونجا بودن، پیغمبر فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب، یعنی این خطبه باید بره الی یوم القیامه فرمود، یعنی تا روز قیامت مخاطبینی که الان جلوی من نیستن، من یه چیزی دارم میگم که جوابگوی اوناست. با این مسئله اشتباه نشه ها، و با این مسئله هم اشتباه نشه، من از این بعد دارم به مسئله نگاه میکنم که مخاطب حاضر و غایب در درجاتی مختلف از، من اینو میگم، این تنوع نسل بشر بود گفتیم. نه، ما اصلا میگیم آقا همه مسلمون، همه معتقد. پیغمبر برای اون 120 هزار نفری که حرف میزد، زمین تا آسمون با هم فرق داشتن. سلمان هم اونجا بود، ابوذر و مقداد هم اونجا بود، یا آدمایی هم بودن که ایمان معمولی داشتن، یا آدمایی هم بودن اگه ایمان رو درجه میذاشتی مثلا یه نیم درجه بیشتر تو دلش نبود، پیغمبر با اونم حرف میزد. چرا؟ پیغمبر میخواست اون نیم درجه ای رو بیاره رو درجه 20، میخواست اون 20 درجه ای رو بیاره رو درجه 60، 60 درجه ای رو بیاره رو درجه، مگه سلمان و ابوذر و مقداد چی بودن به اقرار خودشون؟ ما هم یه آدمی بودیم معمولی، خدا به نور پیغمبر سلمان رو به اینجا رسون، ابوذر رو به اونجا رسون، مقداد رو. و کار پیغمبر همینه، یعنی ما به قول ما دست با چلفتی ها رو میاد دستمون میگیره، آروم 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 میاره رو به بهشت، میاره رو درجات بالای فکر اعتقاد اینا. اصل ایمان، درجات فهم و فکر اعتقادی، درجات عمل، چه در اخلاقش چه در نمازش، مثلا نمازی که سلمان میخون با نمازی که اون دیگری میخون، حالا منافقاش چیا؟ اونا که مؤمن بودن زمین طور... الان هم همینطوره. خب تا روز قیامت مخاطبین حاضر و غایب پیغمبر، یعنی اونی که اون موقع بود، تا قیامت هم ادامه داره. الان خطبه قدیر رو مثلا فرض کنید که بنده و شما طلبه ایم، خب حتما برای ماها گفته شده؟ نه، برای چی ترجمهش کردیم دادیم دست مردم؟ برای اینکه این خطبه قدیر رو هر کسی که حتی خودش هم نتونه صوتیش کردیم، مثلا اون که سواد خوندن نداره حالا با گوشش مثلا گوش بکنه، یعنی محتواش به درد اون هم میخوره. اگه اونجور نبود پیغمبر برای اون 120 هزار نفر حرف نمیزد. پیغمبر نمیفرمود تا روز قیامت برید بگید، یعنی همه باید بشنفن، همه باید ازش استفاده کنن. پس ما خطبه رو وقتی شرح میکنیم باید حواسمون باشه به شکل تخصصی شرح نکنیم. چی میخوام بگم؟ شما اگه دقت بکنید بعضیا آیات قرآن رو، بعضی دعاها رو، بعضی خطبه های پیغمبر رو، مثل خطبه شعبانیه رو، مثلا با رنگ عرفانی ترجمه میکنن، همش سعی میکنن یه جوری بگن که تقریبا 80% جمعیت میگن ما که چیزی حالی نیستیم، ما که پیاده ایم، اصلا خداحافظ ما مرخصیم. برای اونا داره میگه، برای اونا که حالیشونه، برای اونا که به یه جایی رسیدن، از طرز صحبت داد میزنه که این طور که تو داری بیان میکنی، خطبه شعبانیه داره میگه که یه کسی که بله به کجا رسیده و نور در قلبش فلان شده فلان، نه به خدا قسم، پیغمبر همین خطبه رو برای عموم مردم گفت، همونجا اون کسی که هیچ سوادم نداشتش گوش میکرد، اونم بنا بود به یه جایی برسه. این غلطه که کسی برداره کلام پیغمبر رو، حالا که رنگ از نظر محتوا سنگینه، خیال کنه که من باید به اجبار به این یه رنگ سنگینی بدم که یه عده از مخاطب ها خود به خود حذف شن، یعنی خودشون اصلا فرار کنن، بگن آقا ما که نیستیم، ما که چیزی نمیفهمیم. اصلا نکته من اینه، خطبه پیغمبر باید جوری شرح بشه که همه درجات مردم رو، چه در عمل، چه در اعتقاد، چه در اصل ایمان که در دل هست، همه رو شامل بشه. همه این محتوا رو گوش کنن، همه بگن خب من در مقابل این چه کار باید بکنم، نسبت به من چه تکلیفی روشن میکنه. برای اینکه زود این مطلب روشن بشه، ببینید ما معتقدیم که پیغمبر فرموده علی ابن ابی طالب صاحب اختیار شماست، حداقل معنای خطبه، یعنی از شما بر خودتون بیشتر اختیار داره، درسته؟ هارون مکی از در اومد، امام صادق علیه السلام فرمود که برو تو تنور. خب حالا مثلا هارون مکی رو شما برید برسید، ببینید مثلا چه آدمی بوده، محمد ابن مسلم و زراره نبوده، از نظر ظاهر مطلب یه آدم نسبتا کم سوادی بوده، کم علمی بوده، اما این آدم قدیر رو برای خودش پخته، به این درجه رسونده که وقتی پیغمبر تو به تو گفت که امامت وقتی هرچی گفت بگو چشم، میایم تو کربلا، امام حسین میفرماید میخوام نماز بخونم، کی وای میسته جلو تیر بهش بخوره؟ خب اینا رو اگه شما در نظر بگیرید، اینا یک کلمه خطبه قدیر و محتوای قدیر رو تو دل خودش پخته، ربطی به سواد زیادی نداره، ربطی به اینکه از اصحاب 24 ساعته حضرت باشه نداره. پس خطبه قدیر برای این گفته شده که همه باید اینو بدونن که امام هرچی گفت باید بگی چشم، پیرزنم باشه بله، بچه منم باشه بله، خود منم باشم بله، عالم آیت الله العظما باشه بله، جلوی امام همه یکی هم، همه باید بگن چشم. خب این معنا وقتی شد، معناش همینه که خب حالا اگه ما خطبه قدیر داریم معنا میکنیم، باید یه جوری معنا و شرح بکنیم که هر احدی این خطبه رو شنید بگه آقا برای بنده هم تکلیفم روشن شد. میخواد آیت الله العظما باشه، میخواد یه آدم کاملا بی سواد باشه، میخواد بچه باشه، میخواد بزرگ. ببینید پیغمبر میفرماید خداوند واجب کرده از طاعته او علی الصغیر و الکبیر، اول خطبه قدیره، علی الصغیر و الکبیر، یعنی این مسئله صغیر و کبیر نمیشناسه، بزرگ و کوچیک نداریم توش اصلا. خب پس بر این اساس اگه شرح شد، من اینا رو روش دقت دارم و تأکید دارم که ما این فضایی رو که داریم میگیم، باید روزی که انشالله خطبه قدیر و شرحش رو شروع میکنیم از این چارچوبا بیرون نریم. اگه دیدیم یه جایی رو تو دنده عرفانی داریم معنا میکنیم، یه جایی رو تو دنده فلسفی معنا میکنیم، یه جایی رو تو تخصصی داریم معنا میکنیم که مخاطبهای عام نمیفهمن، همونجا داریم اشتباه میکنیم. خطبه قدیر بر این مبنا گفته نشده. حالا اگه یه کسی یه جایی چیز دیگه‌ای رو بر این اساس پیدا کرد، یه حرف دیگه ها، خطبه قدیر برای 120 هزار آدمی که انواع آدم توش بوده گفته شده و گفته همین خطبه قدیر رو تا قیامت به همه برسونید. نمیشه همچین چیزی برای یه قشر خاصی گفته بشه، باید برای همه باشه. نمی یک نکته برای اینکه تخته رو پاک کنیم و شما هم خستگیتون در بره، یک صلوات بفرستید. خب مطلب بعدی اینه که ما میخواییم خطبه ای رو شرح کنیم که منافقین به موازات آن مشغول توطئه و طراحی بر ضد آن بودند و پیامبر هم اطلاع داشت. این مطلب باز بسیار مهمه. شما ببینید حالا باز این مثالایی که ما میزنیم چون بالاخره محسوس تره، مثلا یه سیاستمداری الان داره صحبت میکنه، میدانه که مثلا دو تا توطئه از طرف دشمن در حال اجراست، ولی بنابر و مصلحت بر اینه که به زبونش نیاره که انا من نمیدونم، ولی همه میدونن که میدونه، وقت بر اون اساس سخنرانیشو تنظیم میکنه، یعنی یه حرفایی میگه که ولو در ظاهر نمیخواد بگه من میدونم، ولی یه جوری صحبت میکنه که طعنه های لازم رو در وسط حرف و اون جایی که باید بزنه میزنه. روشن شد؟ حالا ما یه خطبه قدیر جلومونه، اگه همینطوری بخوایم بهش روبرو بشیم، خب پیغمبر داره امیرالمومنین و من کنتم مولا، تموم شد؟ نه خیر. در حالی است که منافقین در همون حین خطبه و قبل از خطبه و بعد از خطبه در اون روزها به شدت در تکاپو هستن که دقیقاً توطئه و طراحی بر ضد اون رو دارن ترتیب میدن، برنامه ریزی میکنن، عملاً گفتارن همه رقم مشغولن و پیغمبرم از همه اون اطلاع داره. حالا توی همچین شرایطی پیغمبر رفته بالای منبر یه چیزی رو داره میگه که در حد موازات دشمن مشغول طراحیه. خب حالا معلومه که در یه همچین شرایطی آدم وقتی حرف میزنه حواسشو باید جمع کنه که طعنه های لازم رو بدون اینکه تصریح کنه من میدونم هی به دشمن وسط حرفش بزنه. خطبه قدیر واقعش اینه که 50% طعنه به دشمنه. یعنی اگر بنا بود یه کسی از موضع قدرت صحبت کنه و در یه موضعی باشه که هیچ توطئه‌ای وجود نداره، دیگه اینقدر اول خطبه بفرماید که چرا پیغمبر خدا با من اینجوری صحبت کرده، چون منافقین، ده کثرت المنافقین، اون تموم نشده فرماید الا انهم اصحاب الصحیفه، اون تموم نشده فرماید الا ان اعداءهم کذا، الا ان اعداءهم کذا، یه مرتبه دو سه صفحه خطبه همش اعداءهم اعداءهم، جایی که شما همه چی تو دستت و قالبی و تا قیامتم خواهی رفت، اعدا دیگه کیه؟ منافق دیگه کیلو چنده؟ نه اینطورا نیست، خبرایی هست، حالا من به زبونم نمیارم پیغمبر محمد، اما طعنه هاشو میزنم. برای چی؟ اون قبلا هم گفتیم، برای اینکه میخوام مخاطبین من بدونن که نه اون روز بلکه تا روز قیامت همیشه بر ضد قدیر مسئله اینطور موازاتی هم هست. یعنی به همین اندازه که قدیر پیش میره دشمناش هم محکم مشغولن، شبانه روز مشغولن، دارن میان. خب اولا شما پس بدون که اگه یه چیزایی بر ضد قدیر دیدی کلات نپره هوا، پس جنگ دیگه، باید درگیر شد، باید کله زد، باید رفت جلو. مردم سر 1000 تومانی 100 تا کله میزنن، برای دین من نمیخواد کله بزنید، این هست، بدونید اینو. دوم این که اگر دشمن حرکاتی میکنه، من نوع حرکاتشو دارم به شما پیش بینی میکنم، مدلاشو بدونید که از کدوم دریچه ها میان سراغ شما. سوم این که این مطلب که عیسی به دین خود، موسی به دین خود نداریم. هر کی غیر علی نیست میره تو اصحاب الصحیفه، هر کی با علی نیست الا ان اعداءهم، اینو مهر بطلان زده روش که تا قیامت کسی نگه که مسلمون مسلمونه دیگه، سنی باشه، شیعه باشه، هر چی میخواد باشه، اسماعیلی باشه، 4 امامی باشه، 7 امامی باشه، یعنی چی این چرت و پرتا؟ پیغمبر تو خطبه قدیر اصلا تمام حرفش همینه، میفرماید این راه من روشن کردم، 12 امام بعد از من تا روز قیامت. بعد میاد مرز میذاره، میگه هر چی که این نباشه اعداءهمه، و بعد همه رو صاف میریزه تو جهنم. الا ان اعداءهم، اونایی هن که آتش جهنم مشتاق دیدار اوناست، اونایی هن که زفیر جهنم، یعنی دیگه هر چی خدا تو جهنم چیزای سخت تو قرآن آورده همه رو خیرات سر کسانی میکنه که تو این راه نیستن. یعنی میاد اینجا راه فکری اشتباه رو میبنده با این مقدمه. یعنی کسی که خطبه قدیر رو شرح میکنه اگر به این نکته توجه بکنه، اینقدر مطالب عظیم از توش در میاد، اینقدر نتایج فکری بسیار مهم در میاد. اینا حرفای کوچیکی نیست، بارها تو تاریخ تکرار شده، الان هم دارن تکرار میکنن خیلیا. آقا مسلمونه دیگه چه فرقی میکنه؟ منظور اینه که ما یه نماز خونده باشیم، روزه بگیریم، اون یکی در اومد گفت که خلافت یه حق مردمیه، حالا میخواد علی باشه، نشد ولو غصب کردن، ولی بالاخره یه کسی بود که بالاخره امور مردم رو گردوند، اسمش عمر بود، چه فرقی میکنه؟ همه اینا رو گفتن و پیغمبر با خطبه قدیر جلو همه این حرفا رو جلو گرفت. خب ما اگه تو خطبه قدیر دقت نکنیم، اینم بد نظریه ای نیست، این آقا یه چیز جالبی میگه ها. چی شد؟ پس خطبه قدیر رو برای کی گفته پیغمبر؟ برای همین گفته که وقتی توی شیعه اون چرت و پرت از دهن اون شنیدی، بلند شی بگی آقا این به خطبه قدیر نمیخونه، بشین سر جات. با بارها من اینو واقعا میگم، نشر خطبه قدیر برای عموم مردم این خاصیت رو باید داشته باشه. بارها و بارها شده مثلا توی طلبه باشه رفته توی دهی منبر، حالا خیال کردی دیگه اینجا دهه و مردم چه میدونن، هرچی بارشون کنه میشه، بالاخره این حرفا اینو مربوطی زده تو هر بعدی، همون چهار تا داتی پای منبر بردن کشیدنش پایین بی پایین. آقا قربونت بفرمایید بیرون، اینجا ما اینجا هم نفهم نیستیم که تو هر چی دلت میخواد بار ما بکنی. بارها خودم خبراشو دارم اتفاق افتاده. باید مردم اینجوری باشن، یعنی حالا یه کسی با ریشو پشم زیادی، کسی با من از آمریکا درس خوندم اومدم من تو دانشگاه فلان تدریس میکنم، با این چرت و پرتها بار مردم کنه نیست. هر چی میگی باید سند بدی، هر کی میخوای باش. آقا این حرفت با خطبه قدیر نمیخونه، باید جواب بدی اینو. نمیشه همینطوری حرفتو بزنی بری جلو. باید عموم مردم اینجوری باشن، نگذارن کسی جرأت کنه همینطوری هر چی دلش خواست بگه، خیال کنه حالا یه قیافه گرفته، هر چی بلده باید بار مردم کنه. منظورم اینه، ما اگه خطبه قدیر رو با این فضا شرح بکنیم که پیغمبر هم میدانست و هم همون موقع این اتفاق داشت میافتاد، پس معناش اینه که آی شنوندگان خطبه قدیر تا روز قیامت این ادامه داره، دشمنان قدیر مشغولن. اگر من پیغمبر رو قبول داری، من با حواس به این که دشمنانی هستن حرف زدم. ببین چه جوری حرف زدم، ببین طعنه های من به دشمن چیه، ببین کجاها میخیه که تو چشم دشمن فرو کردم. تو هم اونا رو یاد بگیر بکن تو چشم دشمن. حرف زد بگو پیغمبر گفته، من کیم؟ نه این حرف پیغمبره، جواب داری بگو. این هم یک نکته. میریم سر مطلب 13. میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم که قبل از آن برنامه سلام به امرت المؤمنین و تحویل ودایع انبیا انجام گرفته است. طبعا الان همه تون خواهید گفت که ما اونجا که گفتیم پیش برنامه، میان برنامه، پس برنامه، خب اینم توش بود، یعنی این یه پیش برنامه است در واقع برای قدیر. همینطور که گفتم من این 20 مورد رو وقت جا داشت مثلا همون 11 مورد بگم، میخواییم واقعا اون بستر رو و اون جاهای مهمش رو یکم بزرگ نمایی کنیم، یعنی بزرگ نشون بدیم، روشن کنیم. منظور این که اگه تکرارم هست عیبی نداره، یعنی مهم نیست که حالا اگر داخل اونم قابل گنجایش بود تو پیش برنامه اینجا تکرار میشه، مهم نیست. ما میخواییم مغزمون بازتر باشه در استقبال از خطبه. خب دو تا کار مهم رو پیغمبر قبل از قدیر، یعنی قبل از حرکت به قدیر انجام داده. این دو تا کار دو تا خصوصیت داره. یکی این که قبلا گفتیم پیغمبر بعد از ایام حج که روز 13 ذی‌الحجه تمام شد و پیغمبر تا غروب خودش رو رسوند به مکه، فرداش یک روز، یعنی روز 14 پیغمبر تو مکه بود، روز 15 حرکت کردن به سمت قدیر. تو این یه روز پیغمبر این دوتا کار بزرگ رو انجام داد. انگار شما اینجوری بگو خود برنامه قدیر اگه نبود، پیغمبر میگو آقا یه روز تو مکه وایسین، یه کار واجب دارم بعد برید. این دوتا کار این بود. این دوتا کار به اندازه قدیر وزنشه. چطور؟ یک، پیغمبر دستور داد که از بین اصحاب سرشناسا، چه بد چه خوب، چه منافق چه مؤمن، مثلا سلمان و ابوذر و مقداد، اونورم ابوبکر عمر، اینا که منافق بودن، 80 از عرب و عجم، 40 از عرب 40 از عجم حساب شده. یعنی ببینید چقدر دقیق این کار. حالا الان نمیخوام بازش کنم که پیغمبر یه روز تو مکه وایساده. این معناش اینه که اگه این نبود اون یه روز هم وای نمیستاد، برای همین وایساد که این یه روز این کارو بکنه و را بیفته. خب اینا رو وایسون، مردم تماشاچی، این 80 وایسون. به امیرالمومنین فرمود تو وایسا، اینا یکی یکی حرکت کنن، بیان بگن السلام علیک یا امیرالمومنین و رحمت الله و برکاته. نفر بعدی. نتیجه فرمود این لقبی است مخصوص تو، از طرف خدا اومده. گفت یا رسول الله و انت حیون، شما خودت امیر مؤمنین هستی، امیر همه مؤمنا تویی، تو زنده بودن شما. فرمود بله من زنده هم، میخوام این کار انجام بشه. اگه قدیر نبود همین یکی بس بود برای خلافت امیرالمؤمنین یا نه؟ کار عملی. خب یک، دو، پیغمبر بعد از این برنامه با امیرالمومنین رفتن تو خونه، به قول ما در قفل کردن تا شب پشت درهای بسته به قول ما مذاکره میکردن. هیچ احدی نتونست بفهمه که امروز پیغمبر از این صبح رفته در و بسته تا شب چه خبر اون تو. یک روز طول کشید، یعنی در واقع اصلا این یه روز پیغمبر تو مکه برای همین موند که اصلا مردم چیز از پیغمبر ندیدن، اصلا انتظار داشتن ایام هشت تموم شده تازه بله بریم پیش پیغمبر بالاخره جمالش رو ببینیم. پیغمبر صبح این کارو کرد، بعدش رفت تو خونه در و بست، غروب تا شب اومدن بیرون. یا رسول الله چه خبر بود، کجایین؟ پس مردم اینقدر منتظرن. فرمود که امروز ودایع همه انبیا که روایت از امام صادق داریم، حضرت اگه اشتباه نکنم 70 قلم ودایع انبیا رو فقط میشموره حضرت، حالا تازه همه رو نمیشموره، فرمود ایناس ودایع انبیا که مثلا یکیش انگشتر سلیمانه، یکیش اون تابوتیست که حضرت تالوت و جالوت جلو جلو میبردن، مثلا این قلم چیزا عصای حضرت موسی، از این حرفا. یعنی هر کدومش نشان یه پیغمبره که به قول معروف یک زمان طولانی رو پیغمبریشو با این عصا تموم کرده. این یه قلم از چیزاییه که پیغمبر تحویل امیرالمومنین داده. انگشتر سلیمان دیگه چقدر قصه هاشو خوندید، یه انگشتر معمولی نبوده، پیغمبری سلیمان با این انگشتر بوده. اینو به عنوان یک چیز داد به علی ابن ابی طالب. این حرفو من حرف کوچیکیه، ما انقدر گفتیم برامون عادی شده. اگه پیغمبر هیچ کاری نمیکرد، اون سلام به امیرالمومنین هم نمیکرد، یا رسول الله یعنی علی این لیاقت رو داره که شما تمام ودایع این همه پیغمبر که اول آخر دین خدا پیغمبران دیگه همه رو دادی به علی ابن ابی طالب؟ جز این که این مقام در حد پیغمبر است که هر چی دست پیغمبر بوده باید بره تو دست این، معنی دیگه هم داره. خب حالا اگه ما گفتیم آقا خطبه قدیر در یک بستری اتفاق افتاده که این دوتا قصه قبلش اتفاق افتاده که هر کدوم اینا میتونه جایگزین قدیر باشه، یعنی حتی اگه قدیر نبود کافی بود، ما با همین میتونستیم تا روز قیامت زندگی کنیم، تازه بعد این دوتا این کارو کرده. حالا بعد تو مقام شرح خطبه قشنگ در نظر گرفت که این دوتا رو اگه ضمیمه کنی از امامت باید چی فهمید، از اون کسانی که تو قدیر معرفی میشن چه معنایی باید در نظر گرفت. این هم یکی. و اما مورد بعدی، باز این مطلب شاید به شکلی تو بحثای قبلی تکرار شد ولی یه مقداری من روش زوم کردم، یه چیز دیگه ای بود که این معنا توش در می اومد، ولی حرف من اینه که پیغمبر ما در خطبه قدیر تأکید داره که با ساده ترین حرف حرف بزنه. شما نهج البلاغه رو همتون دیدین، نهج البلاغه خطبه های امیرالمومنینه، حضرت رفته بالای منبر برای مردم صحبت کرده، اما همونطور که چند لحظه قبل اشاره کردم اون خطبه ها از بعد ادبی به اقرار خود امیرالمومنین و به اقرار مخاطبین کلام عادی نبوده، حضرت بناش بر این نبوده که همه بفهمن، نشون به نشون که همون آدم هایی که اونجا بودن هم خیلی هاشون نفهمیدن، الان هم کلانه خیلی ها نمیفهمن. خود بنده الان نهج البلاغه را همینجوری باز کنم خیلی هاش توش میمونم کلماتو، باید برم لغت نگاه کنم مگه ترجمه زیرش باشه. خب این کلام در مقام ادبی گفته شده برای سرجانشوندن خیلی ها که ادعای زیادی داشتن. امیرالمومنین میفهمید که اون کلمه که بیشتر از همه به کار میره، حرفی که به کار میره چیه؟ میگن الف. حضرت یه خطبه میخونه بدون الف. این کلام در مقام عادی گفته نشده، این برای اینکه حضرت یه معجزه میخواد نشون بده. مگه میشه آدم یه مرتبه یه خطبه به این بلندی بخونه یه دونه الف توش نباشه یا نقطه توش نباشه؟ خب این کلام عادی نیست دیگه. خب اما بعضی وقتا همه ائمه ما اینجوری بودن، شما روایت کافی رو ببینید، بعضی وقتا اصلا حرف خیلی بزرگه ولی به هوای مخاطبین مختلف در صدد این بوده که حرف رو به ساده ترین شکل بفرماید، اصلا پیچش نده، اصلا ادبیش نکنه. پیچ نه به معنای چیزا، پیچ ادبی منظورمه. این تعمد روش بوده. شما غیر از اون حمد و ثنای خطبه قدیر که بعدا روش صحبت خواهیم کرد بعد ادبیشو، از اون که بیای بیرون از همون اول که شروع میکنه که فعلمو که ای معاشر الناس خداوند این آیه رو نازل کرده و من ابین لکم سبب هذه الآیه. به این سادگی از آدم گاهی میگه که این پیغمبر اینقدر راحت با مردم صحبت کرده، من میخوام براتون علت این آیه رو بگم که چرا خدا اینجوری با من صحبت کرده. منظورم اینه کل خطبه شما نگاه کنید، یک جای ادبی غیر از اون خطبه اولش، یعنی حمد و ثنای اولش، اصلا ادبی نیست. نه که نیست، ساده و روان ترین شکل کلامه. یعنی اگر کسی در حد من و شما که طلبه هستیم از نظر مقدمات عربی تموم شده باشه و خونده باشیم، امکان نداره یه جایی خطبه برسیم که بگم من نمیفهمم این چی میگه. کلمه‌شو باید برم لغت نگاه کنم. اصلا حتی یه کلمه لغت نگاه کردنی هم توش نداره. اینقدر ساده است. البته آدم اون کسی که بالاخره تا اندازه‌ای بتونه عربی رو روون بخونه، یعنی کتابای درسیشو لااقل راحت بتونه ترجمه کنه و کم نیاره، خطبه قدیر رو مثل آب خوردن میفهمه. هیچ کلمات ادبی پیچیده ترکیبی توش نیست. خب این نکته برای ما یه بعدی داره، اون اینه که پس شما الان تو خود مثلا قانون‌های اساسی دنیا همین خصیصه رو داره که هیچ قانون اساسی ادبی نخواهد بود. چرا؟ چون در مقام قانون‌گذاری وقت تزیینات نیست. جای حساسه. مثلا میگم فرض کن مثل قاضی میمونه، قاضی وقتی در محکمه نشسته اینجا جای ادبیات بازی نیست. آقا دو تا متهمن، شما میگی چی؟ این باید حرفشو به واضح ترین شکل بگی که آقا مثلا من در این مسئله اتهام نظرم اینه که من این کارو نکردم. این نمیتونه بگی که یک شعری از حافظ برای شما بخونم اول درباره این اتهام خودم، بعد اون شعری که خون بگی که خودش هم اهل ادبیات باشه، بگی که آنچه در تفکرات شما درباره این جنایت بنده جایی گرفته است، چه خبر اینجا دادگاه بازی ها نیست که، صاف و ساده بگو من این کارو نکردم، بگو این کارو کردم، تمومش کن، طولش نده. به اون یکی میگن خب تو هم حرفاتو بگو، تموم شد. به قاضی میگن نظرتو بگو، قاضی هم خیلی شست و رفته میگه طبق مثلا قانون بند شماره قانون فلان فلان، این آقا مثلا این اتهامش به دلیل شاهدهای فلان و فلان ثابت شده و باید این اندازه جریمه بدهد، نقطه. یه حرف صاف و ساده میزنه، اصلا جای ادبیات نیست. بعضی وقتا اصلا به کار بردن ادبیات غلطه، عیبه برای گوینده. یعنی گوینده اگر آدم فصیحی باشه باید بدونه که این مقام جای ادبیات بازی نیست. خب حرف ما اینه که اون خطبه هایی که مثلا آقا امیرالمومنین تو مسجد کوفه خوندن، اون یک شرایط و فضاهای خاصی داشته. اما جایی که جای قانون گذاریه، شما الان قانون اساسی خودمون اول تا آخرش رو ببینید اگه یک کلمه ادبی توش بود، برای اینکه این قانونیه باید روشن باشه، حرف مثل آب باشه که بعداً اگه میخواد رو هر چیز رو این بار بشه، تازه نه یعنی که این کلمش منظور چی بوده، اون جملهش منظور چی بوده، شده اول دعوا که به چه دردی میخوره این قانون. یعنی قانون موقعی ارزش داره که هر وقت خواستی استناد کنی دیگه تو اصل مفهومش تازه اول دعوا نشه که آقا این جمله معناش اینه یا اینه. پس اون قانون رو بذاریم کنار، از اول قانون درستی بنویسیم که بشه استناد کرد. منظور ما از این حرف دقیقا اینه که خطبه قدیر به قدری روانه، به قدری ساده است، به قدری همه فهمه که قانون اساسی بودنش به شدت حفظ شده، به طوری که شما به هر قسمت از این بخوایی یک چیز فرعی رو بار کنی استناد کنی، تو مفهوم الفاظش کسی گیر نمیکنه. کسی نمیگه این منظورش اینه یا اونه، اینجا دعوا شده اونه یا اینه. حالا من یک اشاره‌ای بکنم که از این رد نشم، آقا پس این من کنت و مولا که سنیا میفرمایند که 70 تا معنا داره، اینه یا اونه، پس این چی میشه؟ این که شد اول دعوا که، تازه اونم قله قدیره، یعنی اون جای قدیر که تابلوشه دعواست. جوابش اینه که دعواست از طرف ایشون، از طرف آقایون دعواست، نه از طرف ما. چرا از طرف اونا دعواست؟ برای اینکه اونا سخنرانی برای پیغمبر قائل نیستن. اونا همین یه جمله رو گرفتن تابلو کردن، میگن حالا مولا یعنی چی؟ ما چی میگیم؟ ما میگیم یک ساعت سخنرانیه، ما داریم میگیم خطبه ای را میخوایم شرح کنیم. یعنی یه چیزی به نام خطبه وجود داره، یک ساعت 20 صفحه سخنرانیه، این 20 صفحه اگر سر و ته حرفش معنای مولا رو روشن نکرد، به قول یکی از علما میگه من ریشمو میتراشم. اینم مسئله اونه. یعنی شما ببینید همون 2 دقیقه قبلش پیغمبر میفرماید من اولا بکم من انفسکم. کی میتونه از زیر این آیه تو قرآن در بره که النبی اولا بکم من انفسکم؟ برو از خود سنیا بپرس این معناش چیه. پیغمبر چجوری اولاست من انفسه بر مردم؟ و هر چی اونجا میگی پیغمبر ما این کلمه مولا رو دقیقاً بعد این جمله به کار برده. خب اگه شما قرائن رو حذف کنی معلومه که دعوا شروع میشه، معلومه که هر کی میره تو فکر این که این چه معنا میده. ما میگیم این مجموعه چه تک تک کلماتش، چه ترکیب جملاتش، چه مجموع خطبه. یعنی همیشه میگن وقتی یک کسی داره اینجا صحبت میکنه گاهی یه قرینه‌ای رو مجبور قبلا به کار ببره، گاهی یه قرینه بعدن به کار ببره. یه نفر میگه که آقا من در بیابان یک شیری رو دیدم فوری اونو سر کشیدم. حالا بگه تو میگی شیری رو دیدم چه معنا داشت؟ صبر کن. خب بده صبر کن حرفم تموم شه. وقتی گفتم سر کشیدم میفهمی که شیر سفید خوردنی بوده، شیر گوسفند بوده، شیر گاو بوده. ببین یه دقیقه صبر کنه حل میشه مسئله. خطبه قدیر اینطوریه. بله یه جایی من کن تو مولا روشن اینا، خب یه دقیقه قبلش و یه ذره بعدش رو نگاه کن و حل میشه. اما شما بخوای همین تیکه رو بگیری تابلو کنی بگی همین رو بعد بگی بس سلام ما قبل و بعد قبول نداریم. خب نداری که نداریم، ما هم کاری به شما نداریم اصلا. گفتم همه جا همینه ها. شما تو خطبه آدمای عادی، تو آیات قرآن، تو هر جایی قرائن کلام تا جایی که عرفاً جا داره قرینه بیاد معتبره. الان یه نفر بگه آقا بنده تو بیابون یه شیری دیدم، ساکت بمونه، بعد فردا صبح بیاد بگه که اون شیر رو من خوردم، این غلط. چون الان که داشتی حرف میزدی ما رو بردی تو سوال، ما نفهمیدیم بالاخره این شیر چه جور شیری بوده. اما حالا این که گفتن این که این شیر رو من خوردم نیم دقیقه بعد از این کلمه قبلی طول کشید یا نیم ثانیه یا 5 ثانیه، عرفاً اینو میگن چی؟ قرینه متصله. قرینه ای که طبیعیه که انسان هر حرفیو بزنه تا بیاد قرینه رو بگه زمانی میبره. حالا کسی میخواد خوشش بیاد میخواد نیاد، کسی تو دنده ایرادگیریه یا نه، عرفی داره هر چیزی. حرف ما اینه که پیغمبر ما لسان ساده و غیر ادبی و روان بر اساس عرف عربی. آقا در اساس عرف عربی به مثال خوبی زدم براتون، دادگاه. تو دادگاه به هیچ کی هیچ جای دنیا اجازه نمیدن کسی ادبی حرف بزنه، چون اونجا جای ادبیات نیست. خب هر حرفی زده میشه این آقای متهم اگه اشتباه هم بکنه قاضی فوری مینویسه میگه لای اقرارت اینو گفتی، این دلیلی که بس به این مطلب داری. میگه من قصدی ندارم. میگه قصد مست ما نداریم، میخواستی نگی. میگه آقا من منظورم ادبیات این مطلب بود، از شعر حافظ الهام گرفته بودم. هر چی دلت میخواد بگو. تو دادگاه این کلمه دهن کسی در اومد این اقرار مثلا به فلان جرم حساب میشه، مینویسن پاش و حسابش هم میرسن. هیچم هر چی بگه من ادبی گفتم شوخی گفتم بهش قبول نمیکنن. ما حرفمون اینه مجموع کلام پیغمبر چه از نظر قرائن، چه از نظر جملاتی که تک تک جمله ها، چه کلماتی که به کار رفته، تماما ساده ترین کلماته و مفهوم ترین کلماته و جنبندی عرفی ساده میتونه بفهمه. نیاز به یه آدم فوق العاده در ادبیات عرب نیست. این ادعای ما و این چیزی که از این معنا منظور ماست. این صلوات بفرستید.